بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نشست‌های قبل بحثمون درباره نیاز به مذهب، ضرورت مذهب، نقش ایمان، اشاره به جوابهایی که درباره تفسیر ایمان کرده بودند، توجیهاتی که درباره پیدایش ایمان کرده بودند، فشرده گفته شد. و الان کمی درباره توحید، درباره شرک و بعد پیوند ما و خدا و بعد بحث عدالت، همینطور تدریجی اصول عقاید رو انشاءالله طی می‌کنیم. بنابراین بحث امروز ما درباره توحیده. اول معنای توحید رو بگیم و بعد دلیل توحید و بعد نگاهی به شعار لا اله الا الله و این شعار چی میخواد ما بگیم. و البته این بحث حرف زیاد داره، لیکن ما در یک سطح عمومی میخوام صحبت کنیم که در عموم مفید باشه. آقایی که این بحث گوش دادن بعدم کتابهای دیگه رو مطالعه میفرمان و عمیق‌تر رو دقیق‌ترش رو مطالعه میکنم. ولی الان من نمیتونم اون چه اینجا یا بلدم یا میتونم بلد باشم برای دوستان بگم. در سطح عمومی بحث توحید این طور میتونم بیان کنیم. اول معنی توحید. معنای توحید چیست و شعار توحید چیست و دلیل توحید چیست؟ توحید به قول و طلبها از باب تفعیل وحد یا وحد توحید، یعنی ایمان به یگانگی، ایمان به یگانگی خدا. و شاید بتونیم بگیم یکتا نمودن و زدودن غیر او. یعنی اگر ایمان به یکتا یگانگی باشه اما غیر او را دور نزنیم، توحید نخواهد بود. هم اثبات داره هم نه، هم باید او را قبول کنیم هم باید غیر او را رد کنیم. ببینید قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید قل الله، بگو خدا. خب ما میگیم خدا کافی هست، میگه نه ثم ذرهم. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا تا گروه بریز دور. توحید با گروه بریز دور هم توش هست، یکی نمودن، شرک را دور کردن. حالا بعد چه معنای توحید را گفتیم، شعار توحید چیه؟ شعار توحید اینه: قولوا لا اله الا الله. با این کلمه همه معنوسیم، لا اله الا الله. خب بگیم لا اله الا الله چی؟ تفلحوا. با این شعار معنوسیم. لا اله الا الله تو شعار توحیده، سه حرف بیشتر نیست، لام هست و الف هست و ه. لا اله الا الله جمله سه حرفی. بگید تفلحوا، رستگار بگید. تفلحوا ریشه لغتش از فلحه هست، فلحه عربی است، فارسیش یعنی رستن، ظفر، پیروزی، رهایی. رهایی، پیروزی، رستن، اینها معنای فلاحت هست. عرب ها به کشاورز میگن فلاح، چون کشاورز مقدمات رستن دانه را فراهم میکنه. حالا اگر یه دانه خواسته باشد به فلاح برسد چه میکند؟ تا ما هم از دانه درس بگیریم. فرض کنید این دانه هست، زیر خاک میکنه کشاورز، خاک میریزه روش، دانش زیر خاص قرار گرفت در شرایط مساعد، از یه سم ریشه میزنه، از یه سم جوونه میزنه، جوونه میخواد بیاد بالا، مزاحم داره. مزاحم چیه؟ خاک. شروع میکنه درگیری و مبارزه، هی مزاحم رو پس میزنه، پس میزنه، پس میزنه، میبینه ضعیفه، ریشه خودشو قویتر میکنه، قویتر میکنه و بیشتر میکنه، نیرو میگیره، پس میزنه. هرچی هر مزاحمه رو کنار زد، درگیریش تموم نمیشه، گیر یه مزاحم دیگه میفته. خلاصه اونقدر دوام میاره، دوام میاره، مزاحم رو پس میزنه تا به سازای باز میرسه. اینجا عرب میگه فلحه، یعنی چنون ریشه دوونید و چنون مزاحم را کنار زد، هم ریشه بند کرده خود، هم مزاحم را کنار زد و هم شیره دل مزاحم را به نفع خودش جذب نکید. خاک را کنار میزنه، در خاک اثر میکنه، مواد غذایی خاک هم به نفع خودش جذب میکنه و بالاخره با این سعمل، سعمل چی بود؟ یک، با ریشه. دو، با کنار زدن مزاحم. دلکره با این کار فلحه فلح. پیامبر فرمود اگر شما انسان ها هم میخواد تفلحو، باید با این عمل تفلحو. چطور؟ ما یک انسانی رو فرض کنیم مثل دانه، فرض کنیم این انسان انسان فرضی، انسان هم یک موانعی داره، یا مثل خاک حساب کنیم. دانه چه فرد تا رفت؟ ما هم همون کارو بکنیم. دانه ریشه داشت، ما هم باید فکرمون یه ریشه داشته باشه، یعنی یک عقیده‌ای، یک دیدی، یک بینشی، یک جهانبینی عمیق، مستدل، جامع، فطری. با یک دیدی عمیق و مستدل، با داشتن یک فکری عمیق، بعد از آنی که مبدأ هستی رو شناختیم، بعد میرسیم به اله ها. اله پول میشه برای ما اله، مقام میشه برای ما اله دیگه، گاهی زن و فرزند، برای زن شوهر، برای شوهر زن و برای هر دو فرزند، گاهی میشه اله، گاهی شهرت میشه اله، گاهی دوست میشه اله. اینها همه اله هم. فرق است بین اله و الله. اله یعنی خدا، الله یعنی خداوند. به همه چیزی میشه گفت خدا. هر چیزی را که من و شما را جذب خودش کنه اله من است. افرأیت من اتخذ الهه هوا، ممکنه کسی اله او و خدای او حوثش بشه، ممکنه کسی خدای او بچهش بشه، بچه او خدا بشه، خدای او بشه، مقام او خدای بشه. حالا دانه برای رهایی از یک طرف ریشه داشت، از یک طرف الهها مزاحمها رو کنار میزد. انسان هم باید بعد از آنی که یک نوع دلیل عمیق فطری داشت وارد زندگی میشه، در زندگی همش تلاش درگیری، میرسه به اله، میرسه به خدای اول. پول دانه چه میکرد؟ پول کنار میزد. معنای کنار زدن پول اینه که پول بده، من اسیر پول نمیشم. فرق از این که پول مالک من بشه یا من مالک پول بشم. اسلام میگه بشر تو مالک پول باش، اما نگذار که پول مالک تو باشد، پول در اختیار تو باشد، تو در اختیار پول نباش. دنیا برای تو باشد اما تو برای دنیا نباش. ببینید این سطر رو از یه طرف بخونیم درسته، اسلام میپسنده. اگر این جمله رو از این ور بخونیم، دنیا برای مردم، این عبارت رو خیلی قرآن تکیه میکنه،
میگه هستی برای مردم. سخر لکم برای تو آفریدم، خلق لکم برای تو آفریدم. دنیا برای مردم خوبه، اما از این طرف بخونی غلطه که مردم برای دنیا نه، مردم برای دنیا نه، اما دنیا برای مردم. بله، به پول رسیدیم، با اینکه پول خوبه اما من جذب پول نمیشم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد بشر ارزش تو رضای خداست، ارزون خودتون فروشید. به پول رسیدیم، خواستن به پول گولتون بزنن، پس بزن. من در یکی از نشستهایی که با دوستان داشتم، شاید شما بودید یا غیر شما نمیدونم، اینو گفتم. گفتم امام میفرماید ارزش هر کسی به مقداری تو گول بخوره. کسی اگر 100 تومان گرفت یه امضای غلط کرد، ارزشش 100 تومنه. و کسی اگر 2000 تومنش بدن به گناهش کشوندن، ارزشش 20000 تومنه. و امیرالمومنین میفرماید اگر اقالین صفحه، اگر هستی رو به علی بدی که یه گناه بکنه، پوست جو نه خود جو، پوست جو رو از دهن مرسی بگیره، علی ایفاره نخواست کرد. یعنی قیمت علی از هستی بیشتره، ولی ممکنه یکی که بیت دانش بدی خلاص بکنه. به پول رسیدی، پول پس بزن. بعد میاد مقام. تو اگر این کار را بکنی، مقام رو بالا میبریم، ارتقاء رتبه درجه رو بالا میبریم. یا اگر این کار نکنی، درجه رو میگیریم. مقام برای او خدا نباشه، مقام هم پس بزن. زن و شوهر گاهی میتونن جذب کنن همدیگر را، مرد اسیر زن یا زن اسیر مرد، و هر دو به خاطر که اسارت همدیگر رو دارن، فرمان خدا رو کنار بیزنن. اینها هم میشه خدا، خدا اینها رو هم پس بزنی. گاهی به خاطر شهرت انسان دست به کار میزنه که خلاف است، شهرت خدای اوست، شهرت هم پس بزنیم. و دوستم همینطور، اگر یک بینش عمیق داشتیم، ایمان قوی داشتیم و بعد به اتکا تکیه اون ایمان، این خداها، این الهها رو همه رو گفتیم لا اله، یعنی لا پول، لا اله، لا مقام، لا اله و لا اله و لا اله. اگر همه این اله ها را پس ببین، این دانه که خاک و پس میزنه تا به فضای باز میرسه، ما اگر در زندگیمون خداییگان ها را، خداگونه ها را، خداهای مصنوعی را پس بدین، به اون خدای واقعی میرسیم. اگر دودها را کنار بدین، هوا را میبینیم و با وجود دود دید ما اون خدا را نخواهد دید، دل ما توجه نخواهد کرد. پس شعار توحید اینه، بگید لا اله. الههای پوشالی مصنوعی را، طاغوت ها را، هوا و هوس ها را، این خدایگان ها را، همه را لا، این خداها را لا لا، با شمشیر لا شرار بزن، بعد به الله میرسی. اگر تو چنین شدی، رفتن رها پیدا میکنی. اگر دست تو دست خدا بود، رها پیدا میکنی. وگرنه هر روزی هر کسی و ناکسی مرا به هر سمتی خواهد ببره میبره. اگر دست من، اگر دست فرزند در دست باباش بود، رهایی پیدا میکنه. و اگر از باباش جدا شد، قابل هر نوع اغفال هست. بنابراین این شعار توحیده. پس میبینیم این تو گفتن بگید لا 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 رفت ازار بشید، فقط معناش نیست که یک تسبیحی دست گیریم بگیم لا 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 لا. اما ذکر مهمتر توجه قلبی است و این ذکرهای زبانی هم به خاطر این است که دل به اون کشیده بشه. پس میبینید توحید درگیریه. هر کس گفت الله نمیشه گفت موحد، باید تمام خاکها و تمام مزاحمها را کنار بدیم. از این هم که شعار توحیده بگذاریم. بعد که معنای توحید و شعار توحید رو متوجه شدیم، ببینیم افرادی که موحدن خیلی گیاهشون نایابه، کسی که جذب کسی نشود، چه زدنها خر کردنها، پولها، مقامها او را اسیر خودش نکنه. وقت در این صورت میگیم گیاهش خیلی نایابه، موحد خیلی کم میشه. حالا این کار مشکلاتی میخواد، به خصوص وقتی انسان مثلا مخالفت با هوا و هوس خیلی مهمه، اون مشکل تر از مبارزه با دشمنه. یا قصه نقل کنم از مرحوم آیت الله عظما سید عبدالهادی شیرازی، یکی از مراجع تقلید بود رحمت الله علیه. ایشون در نجف مشغول درس بود، یکی از طلبه ها اشکال میکنه، این عالم بزرگوار هم جوابش میده، این آقا طلبه باز اشکال تجدید میکنه به مرتبه، ایشون میگه خیلی خوب باشه بس. این طلبه هی اصرار میکنه که آقا جون باشه بعد جوابتو میدم، باشه بعد دیگه، حالا من که هستم این دیگه. دنباله درس ادامه میده، تو درس تموم میشه، آقا میاد پایین، طلبه میاد و طلبه های دیگه هم دور آقا رو جمع میشن. طلبه اشکال رو تکرار میکنه، ایشون میگه دادش جواب یکی اون که گفتم، جواب دومم داره اینه، جواب سومم اینه، جواب چهارمم اینه، 14 تا جواب میده. این طلبه خوب میفهمه که حرفش غلط بود، که 14 تا جواب داشت. بعد یکی از دوستان میگه که حضرت آقا شما که 14 تا جواب دادی داشتی سر 14 جواب بالا منبر داشتی که نگفتی، اگر 4 تا 5 تا جواب رو بالا منبر میگفتی این طلبه دیگه میزد گاراژ، دیگه این تو اصرار نمیکرد. ایشون فرمود به فکر 14 تا جواب افتادم، خواستم شروع کنم جواب دادن، دیدم اگر اون تو من هی جواب ششون جواب هفتون جواب هشتون اگر اون تو من جواب بدم روحیه این طلبه شکست میخوره، دیگه اگر حرفی بدم که اینقدر حرف رسوا بود که 14 جواب داره، هم این طلبه شکست میخوره و هم ممکن است من غرور پیدا کنم که ابتکار اجتهاد قدرت علمی به جای رسیده که در مقابل هیچ اشکال 14 جواب علمی میدم. چون دیدم اینجا هوا و هوسم گل کرد، اونجا خودم کنترل کردم، گفتم این طلبه هی اشکال تکرار کنه بهتر اینه که من جوابهای پی در پی بدم و او گاهی میبینی اینطوره. هوا و هوس ها خیلی مسئله مهمیه، گاهی وقتا انسان میبینی همه طاغوت ها رو کنار میزنه ولی اسیر خودش میشه. این هم شعار لا اله الا الله. اما دلیل توحید، موحد اینه که فقط هدفش خدا باشه. امام در اعلامیه هایی که زمان انقلاب بود توطئه بود که عکس امام را پاره کنن و یک اختلاف میان مسلمان ها بندازن. طوری وقتی خبردار شدن از پاریس اعلامیه دادن که اگر عکس مرا پاره کردن منو ول کنید، برید اسلام را حفظ کنید. اینو میگن موحد. در روز 17 شهریور تیر میخوره به یکی از دوستان ما، میفته در جود آب، سبش هم آب سفید بوده، رفقاش میفتارم که جود اینو بکشنش بیرون، همه وقتی که تو خون فرش تحت پا میزنه میگم منو ول کنید برید قرآن حفظ کنید. این که آدم خودش نبینه، حتی جون خودش نبینه، فقط هدف رو ببینه، این میگن اخلاص. حالا چی به این درجه رسیده؟ راه دوری و تمرینش باید شروع بشه. بسیار باز به یکی از علمای دیگه، به مرحوم آیت الله حکیم، حالا ذکر خیرشون امروز به مناسبتی یاد میاد خوبه، اینها نمونه های انسان هستند، نمونه های انسان های ساخته شده هستند. به مرحوم آیت الله حکیم میگن فلون شهر اعلامیه دادن عکس شما رو چنین کردن، برای شما رو استیضاح کردن، خیلی پشت سر شما به دو ایران میگن. میگه خب بعد اسلام چجوره؟ میگم خب اسلام بد نیست. میگه کار به من نداشید. این یک از سخنان مرحوم آیت الله حکیمه، جمعشی بود فرمود اد فن الحکیم یعنی دفن کن مرا، تو چطور بلو به من که به ضرر من شد یا به نفع من شد، نه که من حکیمم دفن کن مرا. اد فن الحکیم ورفع الاسلام، دفن کنید مرا، بلند کنید اسلام را. این میگن موحد، یعنی هدف فقط خدا رو میدونه، مسئله که خودشه داره من خوب شد داره من. آقا این حرف این کار مفید بود، گرچه علمی نبود. گاهی وقتا شما لازم است یه جاهای کارهایی بکنید، سخنرانی بکنید، میگه آقا سخنرانی شما علمی نبود، مفید نبود، علمی نبود. شما برای خاطر که علمی باشه بحث علمی میکنید، یا گرچه خیلی این بحث مفید قرار نمیگیره. وقتی اینجا به خاطر که من بگم بحث علمی میکنم، ممکنه این خودش همین علم پرستی باشه. بله، انواع پرستش ها حق وطن دوستی داریم در قرآن. وطن دوستی آیاتی هست، اما پرستش وطن یه جور باشه که من فقط وطن خودم ببینم درشه باطل باشه. دیدید بعضیا چه جور صلوات میفرستن؟ مثلا میگن در کرب و بلا به شمر ملعون لعنت، در پوست داری بر غربا رو صلوات بزنی. که تو شد که کربلا که مال عرباس دده شو گفتی، شما بشو گفتی پوست مال ایران غریب الغربا شو گفتی. اگر خوبا رو میگی هم کربلا امام حسین بود هم پوست امام رضا بود. اگر هم بدا رو میگی با یه چشم نگاه کن، در کربلا شمر بود، در پوست هم هارون الرشید بود. بری ببینید وقتی دید الهی نبود این تو میشه به دیگران که نگاه میکنه بدشو میگه، به کربلا چه میگه؟ میگه در کربلا به شمر معلوم بدشو میگه، اما پوست چون مال ایرانه دمشو تو بگذارید قریب الغربا رو صلوات. این میگن دید غیر الهی، موحد جز خدا نمیبینم. حالا بحثی دیگه دلیل توحید. برای دلیل توحید دلیل های مختلفی هست. دو تا دلیل آسونشو میگم و دلیل علمیشم باگذار میکنم خود شما مطالعه کنید. دلیل آسونش مسئله هماهنگی. از هماهنگی نمیفهمیم که سازنده یکیست. مثال بزنم، شما اگر رفتید به سه نفر نقاش کنید داداش شما یک در خروس، یک کله خروس برای من بکش، به یه نقاش دیگه هم گفتید یک شکم خروس برای من بکش، به یه نقاش سومی هم گفتید یک پای خروس برای من بکش، بعد از هفته دیگه این سه تا ورقه رو اگر بگیرید کنار هم بچسبونید، آیا سر و شکم و پا هماهنگ هست یا نیست؟ با هم بگید نیست. هماهنگی دلیل آن است که اگر ما یه عکس خروس دیدیم که دیدیم سر و شکم و پا با هم تفکیک میکنه، معلوم میشه نقاشش نیست بوده. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود دلیل به توحید اتصال و تدبیر. اتصال و تدبیر یعنی هماهنگی میان موجودات. خورشید نور میپاشه، اقیانوس بخار میده، چه جور هماهنگ؟ ابر میشه بارون میاد، زمین بارون رو جذب میکنه به سمت خودش، درخت باز جذب میکنه به سوی بالا، زمین جذب میکنه به سوی پایین، نور میاد پایین بخار میده بالا، آب میره به زمین، درخت مواد غذایی میکشه بالا، میوه میتازه، دندون جلو قیچی میکنه، دندون پلو سوراخ میکنه، دندون آسیا خورد میکنه، آب دهن به اندازه، نه کم است که مثل کولر یه شیلوی آب نیاز داشته باشه و نه زیاد است که قطره قطره بچشه، زبون کوچیک، معده، روده کوچیک، نیوک ها، میبینی ابر و داد و خورشید همه هماهنگن. صوت با دستگاه امواج با ساختمان گوش هماهنگه. اگر هماهنگی نبود نمیتونستیم بشنویم. معلوم میشه آفریدگار امواج و آفریدگار سازنده گوش یکی. چشم من مال عکسبرداریه. چشم من با قوانین عکسبرداری و نور هماهنگه. معلوم میشه خالق نور و خالق چشم من یکی. خوردنی ها با گزارش من هماهنگ است. معلوم میشه حساب میکنیم آفریدگار طفل با آفریدگار شیر مادر هماهنگه. امواج با گوش، نور با چشم. نظامی که در درون اتم است با نظامی که در هستی هست، با نظامی که در کهکشان ها هست هماهنگ است. از هماهنگی میان موجودات ما میفهمیم که آفریدگار یکی. اگر وارد یه ساختمان شدیم دیدیم اتاق خواب، سالن پذیرایی، آشپزخونه، حال، حیات، اگر دیدیم این ساختمون دواره هاش به هم میخوره، این معلوم میشه سازندش چی. این یک دلیل هماهنگی در آفرینش. البته اینم در بحث عدالت هم بود. ممکن است گاهی یه چیزی به ذهن ما بیاد که به نظر ما هماهنگ نباشه، اما ما باید در علم خودمون تجزیه نظر کنیم. شما اگر یه کتاب بخونی ببینی همش حرفای خوبیه، یعنی یه سطر و دو سطرشو نفهمی، نمیدی نویسنده بی سواده، چون همشو فهمیدیم خیلیش رو فهمیدیم، دایان اگر یه تکیون لاجه نفهمیدیم به خودمون بد بنویشیم، نه به نویسنده. دیدن هماهنگی یک. دلیل دوم، امیرالمومنین میفرماید لو کان لربک شریک، اگر برای تو خدایی بود، لو کان لربک شریک لعطت شر رسولو، اگر خدای دیگری بود او هم باید پیامبرانی بفرستد. و لرعیت آثارتون اه، باید آثار آثاری دیگری اون هم ببینید. این دو دلیلی که همه میتونن بفهمن، اما دلیل فلسفی و علمیش مسئله وجود مطلق و وجود بی نهایت است که اشاره میکنم و خودتون هر که اهلش هم مطالعه کنید. اصولا تعدد مال چیز محدوده، این که این لامپ ها دوتا لامپه، چون این محدود نورش به یه حد نورستاد دیگه نیست، بعد نوبت لامپ دیگه میشه. اما یه گفتی نور بی نهایت بیش از یکی نمیتونه باشه. دلیل علمیش مسئله که چون خدا بی نهایته و بی نهایت قابل تعدد نیست. اینو باید خودتون مراجعه کنید. تا جلسه بعد شما را به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.